اون شخصیت های سفید و سیاه در داستان به روشنی خودش رو نشون میده. معمولا شخصیت خاکستری خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، یا خوب مطلقاً یا شر مطلقاً یا بد مطلقاً. برای همین این ویژگی یکی از ویژگی های داستان های کلاسیک هم هست. مگر در آثار بسیار برجسته دوران کلاسیک در قرن 19 هم 18 هم که اونها کارهای در یه سطح بالایی هستند که باید اونها رو جداگانه بررسی کرد،
یعنی ابعاد بیشتری دارن.
آره، مثلا مادام بواری فلوبر و آثاری از این دست، یا حتی بینوایان، اینها کارهایی هستند که یه ویژگی های خیلی فراتر از این داستان ها پیدا میکنن.
خیلی خوب، بریم بخشی رو بشنویم. هستیم با شما همچنان اینجا کتابخانه نیمه شب.
بکی مشغول تمیز کردن اتاق سارا بود که همانجا خوابش برد. نفس نفس زنان چشمانش را گشود. نمی دانست خوابش برده است. یادش آمد که کمی نشست و تنش آسود. سپس متوجه شد دختر عالی مدرسه نگاهش می کند. دختری که اینک مثل پری گلگونی که از آسمان فرود آمده است پشت میز نشسته بود. از جا پرید و کلاهش را که بر گوشش آویزان بود چنگ زد و سعی کرد آن را درست بر سرش بگذارد. در همان حال فکر کرد خود را به چه درد سری انداخته است. حالا باید تاوان بی اجازه خوابیدن بر مبل بانوی جوان را پس دهد. حتما او را بدون دستمزد بیرون می انداختند.
خانم، من معذرت می خوام. منو ببخشین.
نترس، اصلا مهم نیست.
خانم، از قصدی نبود. اتاق گرم بود و من خسته بودم.
سارا صمیمانه خندید و دستی بر شانش گذاشت، انگار نه انگار که بکی خدمتکار است.
میدونم که دست خودت نبوده، هنوزم درست بیدار نشدی.
بکی بیچاره به سارا زل زد. هرگز کسی چنین دوستانه با او حرف نزده بود. احساس گرمی کف دست کوچکی بر شانش او را گیج کرده بود. نفس نفس زد.
شما خانم عصبانی نیستین؟ نمیخواین خانم مینچین بگین؟
نه، معلومه که نمیگم.
وحشت شدید صورت دودی دخترک سارا را متاثر کرد، آنقدر که نمیتوانست تحمل کند. باز یکی از افکار عجیب و غریب به سراغش آمد. دستی بر گونه دخترک کشید.
ما که با هم فرقی نداریم، منم یه دختر کوچیکم مثل تو. اینکه من تو نیستم و تو هم من نیستی فقط یه اتفاقه.
بکی حرفای سارا را نفهمید. ذهنش چنین افکار عجیبی را درک نمی کرد. اتفاق برایش به معنی حادثه بود، مثل وقتی که کسی از نردبان بیفتد و به بیمارستان ببرندش.
یعنی چی خانم؟
سارا لحظه ای اندیشه کنان به اون نگریست.
بکی کار تموم شده؟ جرأت داری یکم اینجا بمونی؟
اینجا؟ خانم؟ من؟
سارا سمت در دوید، بازش کرد و نگاهی به بیرون انداخت و گوش کرد.
اینجا کسی نیست. اگه کار تموم شده یک کم اینجا بمون. گفتم شاید از خوردن یه تیکه کیک بعدت نیاد.
سارا بوفش رو باز کرد و تیکه کیک بزرگی به بکی داد.
بکی، تو اون روز داشتی به قصه‌ام گوش میکردی؟
بله خانم، میدونستم اجازه ندارم، ولی خب بس که قشنگ بود نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
من از اینکه گوش میکردی بدم نیومد. وقتی یه نفر قصه میگه دوست داره همه به قصهش گوش کنن. دلیلشو نمیتونم، ولی همیشه همینطوره. دوست داری بقیهشو بشنوی؟
میتونم خانم، مثل یه شاگرد مدرسه. همه چیز درباره شازده و پری کوچولوهای دریایی که لای ماشون ستاره میذارن میگین؟
بله البته که میگم، ولی نه الان. حالا وقت شنیدنشو نداری. اما اگه بگی کی برای تمیز کردن اتاقم میای، سعی میکنم همون زمان اینجا باشم. هر روز یه قسمت از قصه رو برات میگم تا تموم بشه. این قصه یکی از قصه‌های طولانی و قشنگه و من همیشه یه چیزای جدید بهش اضافه میکنم.
بعد هر چقدر هم جعبه زغال سنگین باشه و هر دستوری هم آشپز به من بده برام مهم نیست، چون میتونم اون لحظه به قصه‌ای که میگیم فکر کنم.
بکی هنگام پایین رفتن همان بکی سابق نبود که از سنگینی جا زغالی تلو تلو میخورد. او حالا تکه‌ای کیک در جیب داشت. سیر و گرم بود، نه فقط از کیک و شومینه. چیز دیگری او را سیر و گرم کرده بود و آن چیز لطف و محبت سارا بود.
از سارا کورا داریم صحبت میکنیم در کتابخانه نیمه شب با حضور سعید اسلامزاده عزیز. در مورد این شخصیت مطمئنم که خیلی ها دوست دارن بیشتر بدونن، به ویژه اونایی که خب کتاب رو نخوندن و احتمالاً مشتاقن بشن که حتما مطالعه کنن. سارا کورو یک دختر بچه 11 ساله اونطور که من در کتاب خوندم مادرش رو از دست داده، با پدر زندگی کرد و بزرگ شده و در یک مدرسه در لندن اومده برای تحصیل.
پدر ورشکست میشه، میمیره و حالا این دختر از اون ثروت افسانه‌ای، یه اصطلاحی در ادبیات داریم که میگه از اوج عزت یا لذت به حضیض مذلت افتادن.
دقیقاً. و یه ذره مسئله دیگه که میگه طرف از اسب افتاده اما از اسب نیفتاده، فکر می‌کنم اتفاقی که دقیقاً در سارا میفته.
شخصیت سارا یه شخصیت برگرفته از افسانه ها و کهن الگوهاست. توی این شخصیت یه جاهایی ما از دستش ممکنه عصبانی بشیم که خب چه معنی داره وقتی که تو این همه داری گرسنگی میکشی، این همه داری خیال پردازی میکنی، این همه سختی میکشی برای خیال پردازی میکنی. یه جاهایی در پایان رمان هست که خودش به این مسئله اشاره میکنه سارا، که میگه من با همه اون گرسنگی ها خیال پردازی که میکردم ولی گرسنگیم برطرف نمیشد. شخصیت سارا کورو به ظاهر ما رو داره از واقعیت‌های زندگی دور میکنه و یه جایی هم خانم مینچین بهش میگه، میگه بابا تو این رویاها رو باید بذاری کنار، واقعیت زندگی چیز دیگه ایه. واقعیت زندگی همین سختیایی که تو داری میکشی، خرید میری، نمیدونم همه این کارا رو داری میکنی، هر کی به دستوری میده باید انجام بدی، ولی این در رویای خودش داره این کار رو میکنه.
ببین من شاهزاده ام.
آره، فکر میکنه که شاهزاده است و رفتار شاهزادوار رو هم برای خودش پیش میگیره. به تعبیر امروزی مناعت طبعی داره که گردن کج نمیکنه جلوی خانم مینچین و حاضر جوابی هم حتی میکنه و میخواد این رفتار رو حتی به اون بچه های خردسال تر از خودش هم نشون بده دیگه. کسایی هن که سارا رو الگوی خودشون میخوان قرار بدن، خب مینچین این رو نمیتونه بپذیره. مینچین یه مدیریه که باید کنترل اون مدرسه رو با این تعداد دختر بچه احتمالاً شیطون به دست بگیره و نباید بذاره که اوضاع از دستش خارج بشه، کنترل اوضاع از دستش خارج بشه. برای همین سارا رو برای خودش یه دشمن بزرگ میدونه. برای همین وقتی که متوجه میشه پدر سارا مرده و هیچ ثروتی نداره، تمام خشم خودش رو سر سارا خالی میکنه. مینچین به نظر من نشانه و نمادیه از لندن اون روزگار که در کمال فرصت طلبی باید از تمام وضعیتی که برای این پیش اومده به نفع خودش استفاده بکنه. براش پول خرج کرده پس باید ازش پول در بیاره دیگه، برای چی پول خدمتکار بده؟ سارا هست، سارا باید کارشو بکنه. و این فکر میکنم به نظر من خانم مینچین نمادی از استعمار انگلستان در همون قرن هم میتونه باشه، استعماری که کاملا هوشیار، عاقل، رفتار کاسبکارانه داره، بر اساس مناسبات بازار داره کار میکنه و میدونه که اگر این فرصت رو از دست بده دیگه نمیتونه اون هزینه هایی که کرده، سرمایه‌ای که گذاشته برگردونه.
تصور میکنه آقای اسلامزاده نویسنده واقعا به چنین مواردی فکر کرده و نوشته داستان؟
نمیدونم. من به عنوان خواننده الان دارم اینجوری به داستان نگاه میکنم، چون نگاه میکنم میبینم که دوره زمانی که این قصه نوشته شده دوره‌ایه که لندن یک لندن دو طبقه است، یک طبقه فقیر داره و یک طبقه ثروتمند اشراف و یک طبقه ای که این بین دارن تلاش میکنن که به اون بالا برسن. ما نویسندگانی در انگلستان قرن 19 هم داریم که آگاهن به این ماجرا که این اشرافیت دیگه پایه‌هاش پوسیده، این اشرافیت باید پوست بندازه، باید تغییر کنه، وارد جهان تازه بشه. بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان، در فرانسه، در اروپا اتفاقات بزرگی میفته و تا مدت‌ها متفکران غربی و شرقی اروپا رو در قرن 19 هم تا بعد از جنگ یک پارچه می‌دیدن. مثل الان نیست که ما آلمان رو جدا مطالعه بکنیم، انگلستان رو جدا و فرانسه و اینها، ایتالیا، ما همه رو اروپا می‌دیدیم. برای همینم اینجا من احساس می‌کنم که نویسنده این کتاب اروپا رو و جهان غرب رو به مثابه یک استعمارگر و به مثابه کسی که قدرت داره و سلطه داره و جهان شرق داره نشون میده. و این هم آگاهه که این نظام دیگه پوسیده، اون نظام اشرافی دیگه خیلی قدرت نداره. چرا؟ چون موشهایی که توی اتاقهای زیر شیرگونی هستن این پایه ها رو یواش یواش از اون بالا دارن میخورن، میانن پایین و اینها رو یکی میفرن. میدونی این اتفاقیه که توی این رمان به نظر من خیلی خودش رو داره نشون میده و یه نشانه ای میشه برای دوره های بعد که حالا به جنگ میرسه. و البته اونجا دیگه یه ذره ماجرا متفاوته، خیلی جای بحث داره که اروپا چطور از اون نظام عقلانیت یک باره میرسه به نظام فاشیستی و نظام نازیسم که یک سکته بزرگ در روند پیشرفت تمدن اروپایی میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. بازم حتما بیشتر حرف خواهیم زد راجع به کتاب و شخصیت ها، اما اینجا دوستانی حضور دارن که هنرمندن بسیار زیاد و قراره به ما کمک بکنن. یک بخش نمایشنامه خوانی داریم، هنرمندان تئاتر اجرا میکنن، با هم بشنویم.
مشاور حقوقی آقای کورو اومدن شما رو ببینن خانم، فکر کنم که کار مهمی دارن.
دعوتشون کن داخل، زود باش. او خیلی خوش اومدین
آقا.
بفرمایید. ممنونم، قدم سر چه شما گذاشتین. آقای کورو چه مرد نازنینین.
چه اسرافی، این همه کادوی گرون قیمت برای تولد یه بچه 11 ساله.
بله بله، امروز تولد سارا، سوی پذیرایی مدرسه کنار دوستاش تولدشو جشن گرفته. دختری بهتر از سارا ندیدم، یه نابغه است، نمونه بارز یه دختر خوب و باهوش و با متانت و با فرهنگ و با شخصیت و
با حیف. حیف که پدرش نیست این همه تعریف شما رو از سارا بشنوه.
بله بله، پدرش کاپیتان کوری کبیر تو هندوستان حسابی سرشون شلوغه، مخصوصا از وقتی که معدن الماس پیدا کردن که فکر نکنن دیگه نگاهی به ما فقیر فقرا بندازن. بسیار مرد با شخصیت و با شعور و با
معدن الماس. همون معدن الماس زندگیشو به باد داد.
بله بله، چی؟ به باد داد؟
بله، خیال خام تو سرش پرورند، آخرم به خاک سیاه نشست.
احتمالاً یه رای پیدا میکنن که از خاک سیاه بلند شن. کاپیتان کوری کبیر ما از پس هر کاری بر میاد.
نه، این خاک سیاه از اون خاک سیاه ها نیست. فکر نمیکنم در توانشون باشه از خاک سیاه بلند شن.
چرا؟ کاپیتان کوری کبیر ما از پس هر کاری بر میاد. من مطمئنم که
ایشون متاسفانه فکر نمیکنه. کاپیتان کورو مرده.
کورو مرده؟ یعنی چی؟
تمام ثروتش رو که خرج معدن الماس خیالی کرده، دید خبری از معدن الماس نیست، تب کرد مرد. شاید هم اگه تب نمی کرد میتونست خودش رو جمع جور کنه. شاید هم اگر همه ثروتش رو خرج معدن الماس نمی کرد تب نمی کرد و نمی مرد. به هر حال نتیجه همینیه که گفتم، کاپیتان کورو مرده و یه سکه سیاه هم نداره.
حتما شوخیتون گرفته هان. یعنی چی کورو مرده؟ پس کی خرج این تولدی که واسه دختر افریتش گرفتن میده؟ کوری مرده بعد اول حسابشو تسویه کنه بعد بیفته بمیره.
خانم محترم.
خانم محترم نداریم، یکی باید بده یه کورو رو به من بده، یکی باید جوابگوی خرج و مخارجی که کردم باشه. حتما بده یه منو کنار گذاشته، زود باشین پول منو بهم برگردونی.
پولی نیست که من به شما پرداخت کنم، حتی یه سکه خشک و خالی هم برای دخترش نذاشته، کل ثروتشو به باد داد و تو بدبختی مرد.
پس هر کسی که قراره دخترشو بزرگ کنه پول منو به هم میده، زود باشین خبرش کنین.
ولی سارا کس و کاری نداره.
مطمئنین؟ خوب دنبال کس و کارش گشتین؟
خانم میگم آقای کورو و دخترش جز همدیگه کس دیگه رو نداشتن.
حیف پول که خرج این دختره کردم. آه خدا. بکی؟
بله
بکی؟
خانم. بله خانم.
دختره رو صدا کن با آقا برن.
کدوم دختره؟
همون که فکر میکنه شاهزاده است.
سارا؟ سارا رو میگین خانم؟
چرا اینقدر خنگی؟ پس کیو میگم؟
چی شد؟ میخواید سارا رو دنبال من بفرستین؟ اشتباه نکنین، سارا قرار نیست با من بیاد.
یعنی چی؟
گفتم که کس و کاری نداره، منم که قیمش نیستم، پولی هم ندارم که به شما پرداخت
کنم. خب من چی کار کنم؟
سارا کورو رو دستتون مونده.
یعنی هم پولام به باد رفته هم یه دختر رو دستم مونده.
متاسفانه باید بگم بله همینه. به نظرم بیشتر از اینم خرجش نکنید. اگرم حالا دلتون خواست یه چیزی بهش بدین، باید بدونین فقط یه هدیه است. کسی نیست پولشو بهتون برگردونه.
چه خیالاتی، هدیه.
به هر حال این دختر رو دست شما مونده. خودتون میدونید باید باش چی کار کنید.
سارا کورویی که فکر میکرد یه شاهزاده است، حالا گدا شده و رو دست من مونده.
سارا کورو گدا شده؟
دو دقیقه ساکت باش.
فکر نمیکنم دوست داشته باشین مدرسه‌تون بدنام بشه. بیفتین سر زبونا که یه دختر بیچاره و گدا رو از مدرسه بیرون کردین. دختری که تازه پدرش رو از دست داده، مگه نه؟
خودم بهتر میدونم پشت سرم چه حرفا میزنن.
فکر کنم وقتی بزرگ شد بهتون بدهیاتون رو برگردونه.
بکی فوری این کادوهای تولد رو ببر تو اتاقم. از امروز به بعد سارا کورو روی دیگه ی این زندگی رو میبینه، روی که چندان خوشایندش نیست.
روز بخیر.
اجرای نمایشی بخشی از کتاب سارا کورو توسط دوستان خوبمون هنرمندان تئاتر. و حالا بریم سراغ معرفی کتاب خارجی با شیرین موسوی.
سلام، اسم من شیرینه و من قرار شما رو به سرزمین نویسنده ها ببرم، اما نه هر نویسنده ای، نویسنده های خاصی که کمتر شناخته شدن. خب آماده این؟ به سرزمین نویسنده ها خوش اومدین. قراره به ادبیات لهستان سفر کنیم. اسم نویسندمون هم دوروتا ماسلوفسکاست. اسم اولین کتابمون هم کتاب سفید و قرمز. البته این کتاب به اسم سفید برفی و قرمز روسی هم شناخته شده. داستان درباره نیلز روباکوفسکیه که بعد از این که دوست خیلی نزدیکش اون رو ترک میکنه، اصلا تو شرایط روحی خوبی نیست. اون به پسری تنبل تبدیل میشه که فقط لباس ورزشی میپوشه و بیشتر وقتش رو صرف رویا پردازی تئوری های توته در مورد اقتصاد لهستان میکنه. نیلز داستان گذشتش رو برای دوستاش، گربه جهنمی که خونش رو نابود کرده، و آلا که یک دانشجوی اقتصاد، تعریف میکنه. تو این بین کمپین بیگانه هراسی علیه گسترش بازار سیاه روسیه به حدی افزایش پیدا میکنه که شهروندا مجبورن خونه‌های خودشونو به رنگ‌های ملی رنگ بزنن. نیلز این رو هم جزو تئوری‌های توطئه میدونه، اما حقیقت چیه؟ خب این بود سفر امروزمون در لهستان. تا سفر بعدی و ادبیات یک کشور دیگه، خدا نگهدار.
این هم معرفی کتاب خارجی از خانم شیرین موسوی. بسیار سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم. کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران به گوشتون میرسه، اینجا در فرهنگ سرای ارسباران. با حضور شما این برنامه اتفاق می افتد. در خصوص کتاب سارا کورو داریم صحبت می کنیم، نوشته فرانسیس هاچسن برنت. اما حالا بریم و از دوستانی که اینجا حضور دارن هم خواهش کنیم که اگر پرسشی دارن حتما مطرح بکنن. همه می دونم که کتاب رو خوندن و خیلی خوشحال می شیم که سوالاتشون رو بشنویم و با هم بیشتر راجبش حرف بزنیم.
شما قسمت اول برنامه یک جمله گفتین که بعضی از کتاب‌ها هیچ وقت نمی‌میرن و مثلا همین کتاب 150 سال ازش گذشته. من سوالم دو بخشه. یکی این که از شما که حالا تجربه زیادی توی ادبیات دارید، می‌خوام بپرسم که واقعاً ادبیات رسالتی داره؟ یعنی این که خب مثلا تم این کتاب فقره، ولی خب کاری نمی‌کنه، یعنی تأثیری روی جهان نداره. فقر همچنان وجود داره و روز به روز بیشتر هم میشه. به طور کلی میخواستم بدونم که ما میتونیم برای ادبیات رسالتی در نظر بگیریم، این بخش اول سوالم. و بخش دوم که راجع به کتابه اینه که من فکر میکنم کتاب راجع به فقر نیست، راجع به شکسته. یعنی در واقع راجع به کسیه که ثروت داشته و ثروتش رو از دست داده و یه جایی هم دوباره به اون ثروته میرسه، ولی کسی که به واقع فقیر باشه و به یک جایی برسه وجود نداره. یعنی من راجع به این کتاب اینجوری فکر کردم، راجع به نمیدونم شاید همون اساس سرمایه‌داری، شاید اصالتی که ازش حرف میزنیم همون اصالت ثروتمنداست نه یک اصالت انسانی. خواستم ببینم که نظر شما چی؟
برای ادبیات امروز کسی چنین مسئولیتی قائل نیست، مگر معدود نویسندگانی باقی موندن و معتقدن که ادبیات باید این مسئولیت و بار اجتماعی و سیاسی خودش رو که به دوش گرفته به سرمنزل مقصود برسونه، درباره فقر بنویسه، درباره نابرابری‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی بنویسه، درباره استعمارگری بنویسه، حالا به شکل مدرنش و و موضوعات مختلف. اما اینکه چرا چنین اتفاقی الان نمیفته و یک اثر ادبی منجر به تغییری نمیشه، این دیگه یه بحث مجزایی میطلبه. و یه اشاره کوتاهی فقط بکنم، آثار ادبی در زمانی که تنها رسانه ممکن و قدرتمند بودن بعضی وقتا میتونستن چنین تأثیراتی بذارن. کلبه عموتام کاری بود که تأثیر بسیار زیادی گذاشت بر مسئله آپارتاید و نجات پرستی در آمریکا. پس تأثیر گذاشته.
آقای اسلام‌زاده در واقع میتونیم بگیم که ادبیات رسالت فقر زدایی نداره. اون چیزی که بیشتر بهش میتونه پرسی بود فرهنگی، یعنی مواجهه با فقر.
بله دقیقاً نکته‌ای که اشاره میکنه خیلی نکته دقیق و درستیه. وظیفه هنرمند به هیچ وجه از بین بردن نجات پرستی، فقر، نمیدونم از بین بردن اعتیاد و اینجور چیزها نیست. مسئله نویسنده بیان اینهاست به شکلی که من خواننده رو تحت تأثیر بذاره که دست کم بهش فکر بکنم. وقتی که من بهش فکر میکنم، تو بهش فکر میکنی، این گسترش پیدا میکنه و میشه مسئله اجتماعی، مسئله‌ای که جامعه باهاش درگیر میشه. حالا ما در دوره‌ای داریم صحبت میکنیم که سارا کورو نوشته شده، دوره‌ای که ادبیات مهمترین رسانه است، قوی‌ترین رسانه است، یعنی مکتوب منظورمه، کار مکتوب. برای همین این تو روزنامه ها منتشر میشه سلسله وار و بعد به صورت کتاب. خیلی از کارها اینجوری منتشر شدن.
شاید واقعا راجع به مادیات صحبت کردیم، نویسندهش رو هم خیلی پولدار میکنه.
بله بله. پس ادبیات نه وظیفه‌ای در این ماجرا نداره، ولی وظیفه نویسنده اینه که من و تو و جامعه رو آگاه بکنه به این که آقا چنین مسئله هست. درباره موضوع دومت که اشاره کردی، مسئله شکست نه مسئله فقر، خب فقر هم به نوعی شکسته، یعنی اتفاقی که برای سارا میفته یه شکست بزرگه، یه گسست بزرگ در زندگیش داره اتفاق میفته و برای همینه که دچار فقر میشه. اون نگاه های سرمایه گذاری، مسائل سرمایه داری در جهان اروپا در قرن 19 هم حالا موضوعاتی که فکر میکنم در باره زیاد صحبت کردیم و بیشتر میخواستم متمرکزشم رو بخش اول سوالت.
خیلی متشکرم از سعید اسلام‌زاده عزیز و دوستی که پرسش رو مطرح کردن. بریم یه بخش دیگه از کتاب رو در قالب نمایشنامه خوانی با هم دیگه بشنویم، بعد حتما پرسش و پاسخ رو ادامه خواهیم.
بکی سارا رو صدا کن، با آملیان بگو اساس سارا رو جمع کنه. دیگه هیچ کدوم از وسایل سارا مال خودش نیست، باید کم کم بفهمه زندگی فقیرونه یعنی چی. دیگه خبری از معدن الماس و ثروت و عروسک و ندیمه و زبان فرانسه و لباسای فرانسوی گرون نیست.
بذارید من کمکش کنم خانم. سارا گناه داره، نمیدونه زندگی فقیرونه یعنی چی.
تو میخوای کمکش کنی؟ تو خودت کلی کار داری. اصلا تو چرا اینجایی؟ بازم گوش وایساده بودی؟
نه خان، من خان خودتون گفتی من بیام اینجا.
بسته دیگه بکی، هر چقدر بیشتر توضیح بدی کمکی بهت نمیکنه. تو دختره فضول بیکار، عوض اینکه مشغول کارت باشی اینجا وایسادی با من دهن به دهن میذاری. از جلو چشم دور شو.
خانم تو رو خدا، خانم سارا واقعا یه شاهزاده است، اون نمیتونه کاراشو خودش تنهایی انجام بده.
بابا همین که گفتم برو گم شو.
خانم سارای بیچاره هنوز خیلی بچه است.
همین مونده بود این دختره چش سفید زبون باز کنه و زبون بریزه. به همشون رو دادم که اینطوری شدن، بعد همشون رو از دم ادب کنم. خانم سارا نمیتونه گدا باشه، بذاری من کمکش کنم. چه حرفا، میخواد کلفتی این دختره گشت و گدا رو بکنه.
با من کار داشتین خانم؟
به به، ببین کی اینجاست. سارا کرو، دختر کاپیتان کروی کبیر. آملیا همه چیزو برات گفته؟
بله.
اون وقت به چی گفته؟
این که پدرم
راحت بگو، این که پدرت مرده، درسته؟
بله.
داستان معدن خیالی الماس هم شنیدی؟ که پدر تمام ثروتشو پاش ریخت و آخرم هیچی به هیچی، پولشو میسوزون، بهتر از این بود تا تو معدن الماس هدرش بده. میدونی برای تو چی گذاشته؟ بهت میگم جواب بده.
هیچی.
بلندتر بگو، نمیشنوم.
هیچی برام نذاشته.
و تو الان چی هستی؟
یه دختر فقیر.
دقیقشو من میگم، یه دختر فقیر بدبخت هیچی ندار. دیگه پدری هم نداری که کمکت کنه، ثروتی هم برات نذاشته که باهاش زندگی کنی. از اولم معلوم بود نمیشه زندگی تو انقدر خوب باشه. در ضمن دیگه خبری از زندگی مرفه هم نیست. با املیا گفتم اتاقتو خالی کنه.
اما آخه
تمام وسایلت هم مال منه. من خرج این تولد اسرافگارانتو دادم. هیچ کدوم از کادوهایی که امشب هدیه گرفتی هم مال تو نیست. نه تنها هدیه هات، کل وسایلت هم بدهی پدرت به منه. تا هر وقت که بتونی باید برای من کار کنی. به جاش منم به جای خواب میدم، نمیذارم تو خیابو بمونی.
اما امیلی مال خودمه.
چه حرفا، هیچی مال تو نیست.
امیلی رو قبل از این که به اینجا بیام پدرم برام خریده. امیلی عروسک منه، مال شما نیست.
باشه، عروسک مزخرفت هم مال خودت، همچین ارزشی هم نداره. راستی از این به بعد تو اتاق زیر شیروانی میخوابی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟
اگه پدرم زنده بود، اگه من یه شاهزاده واقعی بودم، بازم با هم اینطوری رفتار میکردیم؟
حالا که نه شاهزاده ای نه پدرت زنده است خانم کوچولو. زودتر را بیفت، آملیا آشپزخونه رو بهت نشون میده. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم، یالا برو بیرون.
چشم خانم.
همچنان با شما هستیم در کتابخانه نیمه شب و باز هم راجع به قصه سارا کورو حرف خواهیم زد. بخش دیگری از کتاب رو میتونیم با هم دیگه بشنویم.
سارا مشتاقانه نگاه کرد و لبخند زد. نگاه گرم و صمیمی سارا همیشه بر آدم‌های خسته و افسرده اثر می‌کرد. مرد برای ادای سلام و احترام دستش را باز کرد و میمون شیطان از میان دستایش گریخت. شاید میمون با دیدن سارا به هیجان آمده بود. تندی بر سنگ‌های بام دوید و جیغ کشید و بر شانه سارا پرید و از آنجا وارد اتاق شد. سارا از کار میمون خندش گرفت. می‌دانست باید میمون را به صاحبش بازگرداند، ولی نمیدانست چطور او را باید بگیرد. سارا رو به سرباز هندی کرد و خوشحال از اینکه هنوز زبان هندی از یادش نرفته است پرسید: میمون میذاره من بگیرمش؟ بعد سارا هرگز شعف و حیرتی را که با شنیدن زبان مادری در صورت سبزی مرد پدیدار شد از یاد نبرد. مرد احساس کرد خدایان به کمکش آمدند و صدای ظریف و مهربان سارا از بهشت به گوشش رسیده است. فوری سیلی از تشکرات محترمانه را جاری کرد. من به آقای صاحب خدمت می کنم. میمون خوب است، گاز نمی گیرد، ولی گرفتنش آسان نیست چون مثل برق فرار می کند. اسمم رامداس است و میمون را مثل بچه هم می شناسم. او فقط حرف مرا گوش می دهد، ولی گاهی بازی گوشی می کند. اگر دوشیز صاحب به رامداس اجازه بدهد، از بام به اتاق خانم می آید و میمون کوچک را می گیرد. می تونی از پشت بوم بیای اینجا؟ بله، در یک چشم به هم زدن. پس بیا. میمون ترسیده بود. و از گوشه اتاق به گوشه دیگر می جهید.